مطلبی که امروز میخوام در نظر بگیریم موضوع شاگردسازی هست. خداوند ما عیسی مسیح به شاگردانش گفت برید و امتها رو شاگرد بسازید و اونها رو در نام خدای تسلیث تعمید بدهید. و ما هم اگر شاگردان مسیح باشیم باید همین کار رو انجام بدیم تا دیگران رو بیاریم نزد نجات دهنده خودمون. اما چگونه این کار انجام بدیم؟ آیا تکنیک خاصی وجود داره؟ آیا شرایطی وجود داره؟ شیوه اون چه هست؟ از چه راهی باید این کار انجام بدیم و به چه شیوه؟ آیا دستور عمل خاصی برای این کار هست؟ این موضوعی که میخوایم امروز بهش فکر کنیم در مورد مسئله شاگرد سازیه. ما قبل از اون بذارید یک سری آیات از عهد قدیم نگاه کنیم و واقعی که در عهد قدیم روی میده، هرچند که شاید از ظاهر هیچ ربطی به موضوع شاگردسازی نداشته باشه. این واقعه رو براتون میخونم از کتاب دوم پادشاهان فصل 7 آیه 3. و اما 4 مرد جزامی بر دروازه شهر می بودند. آنان به یکدیگر گفتند چرا اینجا بمانیم تا بمیریم؟ اگر گوییم بیایید به شهر درآییم، آنجا قحطی است و خواهیم مرد، و اگر اینجا بمانیم نیز تلف خواهیم شد. پس به اردوگاه آرامیان برویم و خود را تسلیم کنیم. اگر ما را زنده بگذارند که جان به در برده ایم، اگر هم ما را بکشند خواهیم مرد. پس شامگاهان برخواستند تا به اردوگاه آرامیان بروند. اما چون نزدیک اردوگاه رسیدند کسی آنجا نبود، زیرا خداوند چنان کرد که صدای اسبان و عرابه ها و لشکری عظیم به گوش آرامیان رسید، چنان که به یک دیگر گفتند اینک پادشاه اسرائیل پادشاهان حیتیان و مصریان یا به ضد ما هجیر کرده تا به ما حمله آورند. پس برخواسته در تاریکی شب گریختند و خیمه ها و اسبان و الاغ‌هایشان را همگی بر جای نهادند. آری آنان اردوگاه را همانسان که بود رها کرده و از بیم جان گریخته بودند. چنان جزامیان به نزدیکی اردوگاه رسیدند به یکی از خیمه ها در آمدند، خوردند و نوشیدند و با خود زر و سیم و جامه برگرفتند و رفته آنها را در جایی در بیرون پنهان کردند. سپس بازگشتند به خیمه دیگری در آمدند، از اموال آنها نیز برگرفتند و پنهان کردند. آنگاه به یکدیگر گفتند ما کار خوبی نمی کنیم. امروز روز بشارت است، حالان که ما خاموش مانده ایم. اگر تا سفیددم درنگ کنیم بلایی بر ما نازل خواهد شد. پس حال بیایی تا برویم و این خبر را به کاخ سلطنتی برسانیم. این واقعه تاریخی که در نظر گرفتیم و این آیات مربوط میشه به محاصره سامره در سال 891 قبل از میلاد. اینه که سامره قوم بنی اسرائیل در اونجا ساکن بودن، 10 تا از قبیله های اونها، و اونها خدای زنده و حقیقی رو ترک کرده بودن و پادشاه اون قوم بعد رو پرستش میکرد، براش معبدی ساخته بود و هشدارهای مکرر پیامبران رو هم نادیده میگرفت. و خداوند سرانجام برای مجازات اونها بنهداد پادشاه آرام رو میفرسته تا اونجا رو نابود کنه. پادشاه آرام به سامره حمله میکنه، شهر رو به محاصره خودش در میاره. و این حمله چنان غافلگیر کننده است که فرصت نمیشه تا اهالی سامره انبارهاشون رو پر از آذوقه کنن. لشکر بن‌حداد از راه میرسه، گویی یک باره میان و دور تا دور شهر رو محاصره میکنن و منتظرن تا قحطی مردم رو از پا در بیاره. و این واقعه به سرعت روی میده در اون شرایطی که در زمان باستان بود و امکانات کمی که داشتن، به سرعت قحطی پیش میاد. در فصل 6 آیه 25 چنین میخونیم وضعیت قحطی در شهر سامره: شهر به قحطی سخت گرفتار آمد، محاصره چندان به درازا کشید که سر یک الاغ به بهای 80 مثقال نقره فروخته میشد. به قدری قحطی در اونجا شدید شده که سر یک الاغ رو که احتمالاً بدنش رو قبلاً سلاخی کردن و گوشتش رو فروختن، سر اون الاغ رو اکنون به قیمت بالایی می فروشن. این حیوان برای یهود نجس بود، علاوه سر و اون گوشت چندانی نداره، ولی این آیه به ما میگه که گرسنگی به حدی زیاده که به هر قیمتی حاضرن تا اون رو بخرن. و در آیات 28 و 29 میخونیم که چه وضعیت فاجعه باری در اونجا روی میده. حتی مادرانی هستن که طفلشون رو میپزند و با زن همسایه شریک میشن تا اون رو بخورن، و به این شرط که دفعه بعد اون زن همسایه این کار رو انجام بده. حتی مهر و محبت مادری هم از میان رفته. فشار گرسنگی تا این حد زیاده، وضعیت شهر به این شکل در اومده. البته این فاجعه دقیقا اون حقیقت پیوستن تهدیدی هست که خداوند بیان کرده بود در تثنیه فصل 28. در اونجا از زبان موسی خداوند گفت اگر شریعت رو حفظ کنید این برکات رو خواهید داشت، اگر شریعت رو و من رو ترک کنید این بلاها و لعنتها بر سرتون میاد. این هشدار در مورد نااطاعتی به قوم داده شده بود. و در اینجا ما ببینیم که خداوند هیچ تفاوتی بین انسانها قائل نمیشه. کنعانیان بت پرست بودن، خدا رو نمیشناختن، بت‌های خودشون رو خدمت میکردن. سرزمین اونا رو خداوند گرفت و داد به قوم برگزیدش، به قوم اسرائیل. حالا که قوم بنی اسرائیل وارد اونجا شدن، اگر نافرمانی کنند با اونا هم مثل کنعانیان رفتار میشه. و در تثنیه 28 آیه 57 دقیقاً اون چیزی که به نظر غیر ممکن میرسید الان میبینیم که در سامره داره روی میده و مادری داره طفل خودش رو به اون شکل برای شکم پر کردن شکمش به قصد میرسونه. اینی درسی که از این واقعه میگیریم این است که خدای زنده و حقیقی اگر ترک بشه از سوی یک جامعه، اون جامعه در همین دنیا به مصیبت و لعنت دچار میشه. البته تک تک افراد اون جامعه مجازات نهاییشون برای جهان بعد، در این دنیا ممکنه اوضاعشون مساعد باشه. خداوند یک جامعه رو در دنیای بعد قضاوت نمی کنه. این کار رو در همین دنیا انجام میده. وقتی که اکثریت اون جامعه به سوی خدایان غیر برند، لعنت خداوند بر اون جا سرازیر میشه. بلاهای طبیعی و غیره بر سر اونها نازل میشه. یک نمونه سامره است که خداوند رو ترک کردن، به سوی بعل رفتن و قحطی شدیدی اونجا رو فرا گرفته. نمونه دیگرش مملکت اسلامیه که بدون شک تحت لعنت خدای زنده قرار داده. کله یک خر رو روش گنبد طلایی ساختن و مردم نزد اون دست به دعا برمی‌دارن و حاجت میخوان. شما میدونید توی اون بتخانه امام رضا چه ثروت هنگفتی خوابیده. مطابق تخمینی که در سال 2004 میلادی شده حدود 17 میلیارد دلار قیمت اون آستان قدس رضوی هست. حالا اگر روی اینترنت جستجو کنید و ببینید گرون قیمت ترین بتخانه دنیا در کجا هست. یه بتخانه هست که در مصر در هند قیمتش فقط کمی بیشتر از اینه، حدود 22 میلیارد دلار. این وضعیت اون مردم هست. و تا وقتی که دست دعا به سوی این بتخانه ها و جنازه های مرده دراز می کنند، وضعیت مملکت همین هست و بدتر هم میشه. در ایران مادرها بچه هاشون رو نمی پزند تا شکمشون رو سیر کنند، اما می دونید چند هزار مادر شهید وجود دارد. اینا بچه هاشون رو بزرگ کردن و فرستادن در راه الله سلاخی بشن. به دست خودشون بچه هاشون رو فرستادن تا به قتل برسن. و در اون مملکت ما قحطی کلام خداوند رو داریم و هر مصیبت و بلایی که بر سر مردم میاد در نهایت بانی اولیه اون خدای زنده و حقیقیه و این مجازات خداوند بر اون مملکت. در اونجا نمیدونن چگونه خداوند رو پرستش کنن، نمیدونن چگونه با او آشتی کنند، نمیدونن چگونه گناهانشون بخشوده بشه و خیال میکنن اگر بعد از اینکه مردن جسدشون رو توی صحن امام رضا و یا کربلا دفن کنن مستقیم لای جنت میشن. پس میبینید یک لحاظ وضعیت مملکت اسلامی بسیار شبیه سامره هست. سامره رو بن حداد محاصره کرده. مردم ایران رو هم یک عده بسیجی و حزب اللهی به گروگان گرفتن. حالا بذارید برگردیم به روایت تاریخی عهد قدیم و شکست شدن محاصره سامره، چنان که الهی‌ها پادشاه پیامبر راستین و خداوند او رو پیشگویی کرد. در این آیات خوندیم که خدای زنده و حقیقی به شکل معجزه آسای دشمنانی رو که اون شهر رو فراری کرد، محاصره کرده بودن، در شب فراری میده. بدون ریخته شدن حتی یک قطر خون، اون لشکریان در نیمه شب صدای عذابه ها رو میشنوند، ترس برشون مستولی میشه، چادرها و اسها و وسایلشون رو برمیدارن و به جا میذارن و دست خالی در نیمه شب و در تاریکی شب فرار میکنن. در این شرایط در بیرون شهر 4 جزامی هست. این جزامی ها چون در اون زمان ناپاک محسوب میشدن، اجازه نداشتن توی شهر باشن. اونا هم در گرسنگی هن و با خودشون میگن چرا اینجا بشینیم تا از گرسنگی بمیریم، بیاد بریم و از این لشکریان دشمن تقاضای غذا کنیم، شاید به ما چیزی بدن، از مردن خیلی بهتر هست. وقتی که اون غار یا محل خفاشون رو ترک میکنن، میان به سوی چادرهای دشمن، میبینن که اردوگاه کاملا خالی شده. آیه 8 به ما میگه که به یکی از خیمه ها در آمدند، خوردند و نوشیدند و با خود زر و سیم و جامه برگرفتند و رفته آنها را در جای در بیرون پنهان کردند. و بعد باز میگردند به خیمه دیگه میرن و این لشکریان ظاهرا قبل از حمله به اینجا به جای دیگه رفتن و چادرهاشون پر از طلا و اموال غارت شده هست. حالا این واقعی تاریخی رو در نظر بگیرید دوستان عزیز، به وضعیت این جزامی ها رو، این بیچاره ها از گرسنگی رو به تلف شدن بودن، اما وقتی که اومدن دیدن انگار یک سفره مفصل براشون فراهم شده، همه چیز آماده است. و در آیه 9 چنین میخونیم: آنها به یکدیگر گفتند ما کار خوبی نمی کنیم، امروز روز بشارت است حالان که ما خاموش موندیم. تا اون لحظه به فکر خودشون بودن، یک باره به فکر مردم سامره میافتند که از گرسنگی در حال مردن هستند و اونها اون 4 نفر صرفاً به فکر خودشونن و بعد تصمیم میگیرن تا برن و این خبر رو، این مژده نیک رو برسونن. میگن امروز روز بشارت است. وضعیت ما رو دوستان میشه تشبیه کنیم به همین جزامی ها. غنایم فیض رو ما دریافت کردیم، ما خدای زنده و حقیقی رو پیدا کردیم، رستگاری ما به رایگان هست، فهمیدیم از چه راهی بخشوده میشیم، چگونه به بهشت میریم، خدای زنده با ما آشتی کرده، ما رو بدل ساخته به انسانهای دیگه. هر هفته کلامش رو میشنویم، هر بار از دفعه قبل مطمئنتر میشیم که این کلام خدای زنده است. و تأسف میخوریم چرا قبلا اینها رو من نمیدونستم، چرا کسی به من این رو نگفته بود، ای کاش زودتر من با این حقایق آشنا میشدم. حالا من و شما هم دوستان عزیز باید مثل همین جزامی ها فکر کنیم و بگیم ما کارو خوبی نمی کنیم، امروز روز بشارت است حالان که ما خاموش مانده ایم. هموطنهای ما، دوستان ما، خواهربرادرهای ما هنوز یک ماه از سال رو در گرمای تابستان به خودشون گرسنگی و تشنگی میدن. هنوز بعضی هاشون 5 بار در روز به سوی یک سنگ سیاه در مکه خم و راست میشن. هنوز هم خدای زنده و حقیقی رو نمیشناسن و ما هم ساکت موندیم. بذارید دوستان شما رو تشویق کنم تا بدل بشید به فردی که دیگران رو میاره نزد مسیح. اگر شما این کار رو انجام بدید، این کار واقعا به زندگی شما معنا و مفهوم میده. و اگر پیر بشید، هرگز از این کاری که انجام دارید پشیمان نخواهید شد. خواهد فکر دیگران باشید. ببینید آخوندها و بچه ازبالایی ها به تنها چیزی که فکر نمی کنن دیگران است. اونا فقط به فکر جیب خودشون و منافع شخصیشون هستن. حتی حاضرن مملکت رو بفروشن تا چند سباه دیگه بتونن قدرت رو در دست داشته باشن. اما من و شما که ایمان آوردیم باید کاملا متفاوت اونا از اونها باشیم. باید به فکر نسل حاضر ایران باشیم. باید از خودمون بپرسیم من چه کاری میتونم برای مملکتم انجام بدم؟ چگونه میتونم مملکتم رو آباد کنم؟ و فراموش نکنید دوستان عزیز، خداوند همیشه از وسیله استفاده میکنه. و اگر اراده کنه میتونه یک شبه آخوندها رو از میان برداره، چنان که لشکریان بن حداد رو نابود کرد و فراری شدن بدون ریخته شدن یک قطره خون. برای خداوند هیچ کاری مشکل نیست. خداوند اگر اراده کنه میتونه یک شبه همه مردم ایران رو بیاره نزد مسیحی تا ایمان بیارن. ولی روال معمول کار مسیحی و نجات جانها این است که خداوند از انسانها استفاده میکنه. این مأموریت رو به ما داده. اگر شما تاریخ کلیسا رو بخونید به خوبی میبینید که همیشه خداوند از یک عده افراد استفاده کرده. افرادی که جدی بودن، دعا میکردن و تلاش میکردن در این زمینه. من و شما میتونیم اون افراد باشیم که مسیحیت رو به ایران میاریم و یا مردم ایران رو با مسیحیت آشنا میکنیم. البته همه فراخونده نشدن تا وعظ کنن و یا موعظه آماده کنن. واعظ و یا مبشرین کلام خداوند باید فرا بخونه و ما باید دعا کنیم که خداوند چنین افرادی رو برگزینه. اما همه میتونن در بشارت انجیل و رسوندن این مژده نیک نقشی داشته باشن. همه میتونن دیگران رو بیارن نزد خداوند عیسی مسیح. ممکنه بپرسید آیا این کار شرایطی داره؟ چگونه من این کار انجام بدم؟ من این کار انجام ندادم، شرم دارم، خجالتم میشه، چطوری میتونم این کار انجام بدم؟ دوستان، شما اگر بخواید دیگران رو بیارید نزد مسیح، ابتدا باید یک شرایط ضروری رو داشته باشید. خوشبختانه اینها بسیار اندک و خیلی هم ساده است. اولین شرطش اینه که شما باید خودت یک مسیحی شده باشید. اگر میخواید دیگران رو بیارید نزد مسیح، ما خودمون باید توبه کرده باشیم. نباید دیگه به دنبال مادیگرایی و پیشرفت در این دنیا باشیم. باید دست از خودخواهی برداشته باشیم و زندگیمون رو کاملا بسپاریم به خدمت به خداوند عیسی مسیح و از او بخواهیم تا زندگی ما رو کنترل کنه، اداره کنه، اون رو در دست بگیره. و فقط زمانی که ما یک ایماندار راستین هستیم، زمانی که روح القدس در ما ساکنه و ما مسیح رو و ملکوتش رو در اولویت قرار میدیم، وقتی که زندگیمون پاک، گناه درش نیست، ریاکاری درش نیست، صادقانه میخوایم دیگران رو خدمت کنیم، اون وقته که خداوند از ما استفاده میکنه. از این شرط اوله. شرط دوم که شرط ساده ای هست اینه که شما اگه میخواید دیگران رو به سوی مسیح هدایت کنید، باید واقعا اونها رو دوست داشته باشید. باید این محبت به هم نوعان در دل شما باشه. البته وقتی که ما ایمان میاریم در زمان تحول روحانی، میزانی از محبت به ما داده میشه. اما این که واقعا دیگران رو دوست داشته باشم که بخوام انجیل رو بهشون برسونم، این محبت رو از کجا بیارم؟ پاسخش ساده است دوستان. محبت به دیگران از ثمرات روح القدسه. اگر شما نسبت به دیگران بی تفاوتید، از این که میبینید دوستان و یا نزدیکان شما بدون مسیح زندگیشون رو هدر میدن و هلاکت ابدی در انتظارشونه و هیچ تأثیری روی شما نمیذاره، ذره ای هم به فکر اونها نیستید، براشون دعا نمی کنید، این علتی که محبتش در دل شما نیست. دوستان دعا کنید، از خداوند بخواید که این محبت مسیحانه رو در دل شما تولید کنه تا دیگه بی تفاوت نباشید. و این وعدش به ما داده شده. اول یوحنا 5:14 چنین میگه: و این است آن اطمینان که نزد وی داریم که هرچه مطابق اراده او سوال کنیم ما را میشنود. همه این وعدهایی که در کلام داده شده که بخواهید و بجویید و درخواست کنید و به شما داده خواهد شد، در وهله اول مربوط میشه به بشارت انجیل و گسترش ملکوت خداوند. در این زمینه هر درخواستی رو که بکنید خداوند به اون پاسخ میده. باید واقعا بخواید که این محبت در دل شما قرار بگیره، این عشق به هم نوعانتون بویژه، عشق به فارسی زبانها، تا اونها رو دوست داشته باشید و این محبت شما رو پیش برونه تا این کار رو انجام بدید. این محبت شدید رو خداوند ما عیسی مسیح در دلش داشت و به خاطر نجات برادرانش به این جهان اومد، زیرا که پسر انسان آمده است تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. این کلام خداوند است از لوقا. به خاطر اون محبت زیادی که داشت ملکوت و آسمان رو ترک کرد، انسان گشت، به جهان اومد، اون سختی ها، اون فروتنی، اون عذاب رو متحمل شد، حتی جانش رو برای عزیزانش نهاد، هیچ چیزی رو دریغ نداشت. و به این شکلی که ما باید دیگران رو دوست داشته باشیم، اونها رو بر خودمون ترجیح بدیم، به فکرشون باشیم، فکر کنیم اونها بدون مسیح چه برکاتی رو حتی در همین دنیا از دست میدن. به گذشته خودمون فکر کنیم قبل از اینکه با حقیقت آشنا بشیم، چه زندگی بیهوده‌ای رو داشتیم، اسیر گناهانمون بودیم و نمیتونستیم از اون گناهانمون حتی آزاد بشیم. وقتی که ما به این شکل فکر میکنیم و به مصیبت مردم فکر میکنیم، اون وقت باید دلمون پر از احساس محبت و دلسوزی بشه نسبت به اونها و بعد این ما رو پیش میرونه تا انجیل رو بهشون برسونیم. از این شرط دوم است. شرط سوم اینه که شما باید با کتاب مقدس آشنا باشید، آموزه‌های اساسیش رو بلد باشید تا بتونید به دیگران نشون بدید، به اون پدر بزرگتون، به اون عمتون، به اون خالتون که پیر شدن، به اونا نشون بدیم که به چه علت نیاز دارن به یک نجات دهنده، به چه علت دین و مذهب و نماز خوندن هیچ کس رو به بهش نمیرسونه. باید این حقایق رو بدونید، با کلام آشنا باشید تا بتونید اونها رو به سوی حقیقت هدایت کنید. پس کلام رو بخونید، به موعظه هایی که درست هست گوش بدید. البته به شکل عملی وقتی که خوب فکر کنیم، مشخصی که ما نمیتونیم هر کس رو که توی خیابون دیدیم و یا هر ایرانی رو که میشناسیم باهاش راجع به مسیح صحبت کنیم. جالبه بدونید کسانی بودن از مبشرین مسیحی در قرن‌های گذشته که دقیقا همین کار انجام میدادن. یعنی توی خیابون جلوی کسی رو میگرفت و میگفت فلانی، آیا تو نجات یافتی؟ آیا تو مسیحی هستی یا نه؟ شاید ما این کار رو نتونیم انجام بدیم، اما اگر دعا کنیم و آمادگیش رو داشته باشیم و خودمون رو در اختیار خداوند قرار بدیم و ترس نداشته باشیم از دیگران، خداوند به ما فیض میده و اون فیض رو میذاره سر راه ما. و نباید فراموش کنیم که ما نمیتونیم با دلیل و برهان و صحبت زیاد اون فیض رو مسیحی کنیم. این کار ما نیست. بعضی ها متاسفانه دچار این اشتباه میشن و سعی میکنن با دلیل و برهان ثابت کنن که مسیح پسر خداست و طرف باید ایمان بیاره و غیره. نه، ما هرگز نمیتونیم کسی رو مجاب سازیم. ما صحبت میکنیم، شهادت میدیم و فراموش نمیکنیم که این کار روح القدسه که باید اون فرد رو مجاب کنه و بهش ایمان بده. پس وقتی که اومدیم خونه دعا میکنیم، قبل از اینکه با اون فرد صحبت کنیم یه دعای سریع انجام میدیم، اما وقتی که اومدیم خونه اون فرد رو میاریم در دعا و براش دعا میکنیم. پس میدید بشارت دادن به دیگران نیاز داره به وقت، نیاز داره به برنامه ریزی و دعا کردن، و از همه مهمتر نیاز داره به اون فیض و توانایی که روح القدس به ما میده. نیاز داره تا ترس هامونو کنار بذاریم و اگاه این کار خطر هم به دنبال داره، ببینید شما اگر در مملکت اسلامی باشید، پس باید با هوشیاری این کار رو انجام بدید. جون خودتون رو به خطر نیندازید، با هوشیاری انجیل رو بشارت بدید. من یادم یک مدت قبل رفته بودم توی سلمونی تا موهامو کوتاه کنم. اون کسی که آرایشگر بود یک عرب بود و مشتری هم توی مغازه نبود. من سر صحبت رو باز کردم و کم کم بهشون گفتم که من مسلمون بودم و اکنون مسیحی شدم و خدای تثلیث رو پرستش میکنم. ایشون کم کم اون قیچی زدنش سریع‌تر شد و لحنش تندتر شد و داشت عصبانی میشد و بعد دوستش رو صدا زد. دوستش هم اومد و اینا با صدای بلند با عربی با هم یک حرفی میزدن، من متوجه نمیشدم. حالا ایشون یک تیغ سلمونی هم دستش بود که اون موهای پشت گردن منو بزنه و غیره. اگر همین صحنه توی یک مملکت اسلامی بود، توی مراکش، توی مصر، توی پاکستان، توی افغانستان، یه مملکت اسلامی بود، یک بلایی سر من می آوردن. این فرد اسلام رو ترک کرده و اکنون اعتقاد داره که خدای زنده پسری داره و او به او ایمان داره. پس این پیش میاد، ممکنه یک موقعیت خطرناکی برای ما پیش بیاد، باید با هوشیاری این کار انجام بده. حالا سوالی که پیش میاد اینی که شما ممکنه بگید من نمیدونم چگونه شروع کنم، چه حرفی رو بگم، آیا آیه ای رو باید بیارم، به چه شکل من انجیل رو بشارت بدم. دوستان ساده ترین راهش اینه که شما راجع به ایمان آوردن خودت شهادت بدید. شما اگر مسیحی شده باشید، یک اتفاقی در زندگیتون روی داده، اون رو برای مردم تعریف کنید. این کار سختی نیست، بگید من چنین فردی بودم، چنان بودم و خدا رو نمیشناختم، این کارا رو انجام میدادم، بعد که ایمان آوردم این طور شد و دلایلش این است و الان ایمان دارم. و شاید اگر با اون مسلمینی که واقعا معتقد هستن میخوای با اونها صحبت کنی، یک سوال ساده بپرسید، بگید فلانی تو وقتی که بمیری با همه تلاش که میکنی آیا مطمئنی که بعد از مرگت به بهش میری؟ ایشون مشخصا نمیتونه بگه بله، اینا همه از مردن ترس دارن، و بگید نه، من خدایی که بهش اعتقاد دارم به من این اطمینان رو داده که من بعد از مرگ بدون شک به بهش میرم و هیچ ترسی ندارم، زیرا اون رستگاری من به کارهام بستگی نداره. پس میشه از همین مسائل کوچیک صحبت رو باز کرد. شما باید صحبت رو باز کنید و بعد موضوع رو بکشونید به اون مسئله نجات و بخشش گناهان و راجع به انجیل صحبت کنید. پس زندگی خودتون رو بگید، داستان این که شما چگونه ایمان آوردید، اینو میتونید برای مردم بیان کنید. نمونه بارزش پولس رسول هست. در کتاب اعمال رسولان اگر بخونید میبینید که این فرد قبل از این که نجات پیدا کنه شاول تارسوسیه، به دنبال آزار کلیساست، اما از روزی که نجات پیدا میکنه بی وقفه از اون اتفاقی که برای خودش افته به دیگران هم میگه. به عنوان مثال در فصل 21 اعمال میخونیم که همراه با چند تا از دوستانش اینا نزدی دارن، میان به اورشلیم، معبد هنوز خراب نشده و اونا باید برن توی معبد و اون مراسم نذر رو انجام بدن. داخل معبد یهودیانی هستن که او رو میشناسن و خیال میکنن که او غیر یهودیان رو وارد معبد کرده و این کار مجازات داشت، ممنوع بود، غیر یهودی نباید وارد اون صحنه خاص از معبد میشد، اون مکان مقدس آلوده میشد. به همین شکل چون این تصور رو دارن به غیرت در میان، آشوب میشه، قصد کشتنش رو دارن، او رو از معبد میاندازن بیرون، درهای معبد رو میبندن و قصد دارن همونجا او رو به قتل برسونن. شما تصور بکنید اون مردم خشک مذهب یهود که داخل معبد هستن به چه شکل غیرتی شدن. کلام میگه تمام شهر به جنبش در اومد. امپراتوری روم در همون نزدیکی معبد یک پاسگاهی رو ساخته، بلافاصله خبر این شورش به اونجا میرسه، سربازان رومی سرازیر میشن، پولس رو از وسط جمعیت از دست این یهودی‌ها که قصد کشتنش رو دارن نجات میدن و او رو میارن به اون قلعه و یا پاسگاهی که نزدیکه و میخوان او رو شکنجه بدن و ببینن این طرف چه کسی هست. فرمانده رومی خیال میکنه که او یک مصریه که چندی قبل قیام کرده و یه عده‌ای باش را افتاده و شورش برا انداخته. اما وقتی که میرسن به پالای پله‌های اون قلعه و قبل از اینکه وارد بشن، پولس به زبان یونانی با او صحبت میکنه. فرمانده تعجب میکنه که پولس میتونه یونانی صحبت کنه. و بعد اون میگه من یهودیم، اجازه بده با مردم صحبت کنم. در نظر بگید همین انسان‌هایی که قصد کشتنش رو داشتن، اکنون پولس با اینکه بدنش خاکی شده، نمیدونم موهاشو کشیدن و غیره، میخواد با اونا صحبت کنه. و بعد فرمانده بهش اجازه میده، پولس میسته بالای اون پله ها، با دستش مردم رو ساکت میکنه و شروع میکنه به زبان عبرانی صحبت کردن. به معنی اینکه یهود میشن این دار با عبرانی صحبت میکنه، ساکت میشن. و پولس میدونست اینایی که مردم رو آشفتن و این شورش رو به راه انداختن، اینا فریسیان هستن. خودش هم یک زمان فریسی بود. میگه من هم یک فریسی بودم، مثل شما فکر میکردم خدای زنده رو نمیشناختم، فکر میکردم راه خدمت کردنش به شکل دیگه ای هست، برای دینم خیلی غیرتی بودم همون جور که شما الان غیرتی هستید. حتی رؤسای شما فریسیان به من مجوز میدادن تا برم و مسیحیان رو آزار برسونم، دستگیر کنم. اما حقیقت رو یافتم. میبینید زندگی نامش رو برای اونا تعریف میکنه. به این شکل شروع میکنه شهادت دادن. میگه من چنین فردی بودم، این کار رو انجام میدادم تا اینکه با حقیقت آشنا شدم. و داستان ایمان آوردنش رو تعریف میکنه. اگر زندگی او رو دنبال کنید ببینید که وقتی که به عنوان مثال به حضور کاهن اعظم میرسه، به همین شکل انجیل رو بشارت میده، به حضور پادشاه وقت میرسه این کار انجام میده، از نجاتش صحبت میکنه، به زندان میفته، موعظه‌اش باعث میشه زندانبان ایمان بیاره. هر جا که میرفته صرفا یک هدف رو دنبال میکرد، خدایی رو که نمیشناخت و در راه دمشق با او ملاقات کرده بود و یافته بود، یعنی خداوند ما عیسی مسیح رو به دیگران معرفی میکنه، او رو به مردم موعظه میکنه. پس راهش این است دوستان عزیز، کلیسای مسیح رو خداوند بنا میکنه و دروازه های جهنم بر او استیلا نخواهد یافت. ما نمیتونیم کسی رو مسیحی کنیم و به او حیات تازه بدیم. روح القدس هست که به اخترویان حیات تازه رو میده، اون خلقت تازه رو در اونها ایجاد میکنه. این کار ما نیست. ما قادر نیستیم به کسی ایمان نجات بخش و توبه رو بدیم. اینا هدیه های خداوند هست. اما برای گسترش ملکوتش خداوند از انسانها استفاده میکنه. در قرن اول میلادی از پولس و شاگردان خودش استفاده کرد. در قرنهای بعدی دیگر مسیحیان این کار رو انجام دادن و در حال حاضر من و شما هستیم که اگر خودمون رو به او بسپاریم از ما استفاده میکنه. ما خادمین ملکوت خداوند و یا هم خدمتان انجیل میشیم. گویی خداوند ما رو به همکاری میخونه. او نیازی به انسان ها نداره. اگر اراده کنه میتونه همه ایرانی ها رو یک شبه مسیحی سازه. همچنان که یک شبه محاصره سامره رو از میان برداشت و روز بعد غذا به فراوانی در اونجا پیدا میشد. خداوند این کار رو میشه گفت در ایران شروع کرده. مردم دین باطل رو دیدن، فهمیدن که این دین باطل هست، جویای حقیقت شدن. هر چقدر هم که اون حکومت اسلامی بخواد درا رو ببنده، اینترنت و فضای مجازی رو کنترل کنه، نمیتونه. مردم دیگه فهمیدن اون دین کاملا باطله. هر کس ذره شعور داشته باشه و فکر کنه و بخواد اون تعصبش رو کنار بذاره میتونه ببینه. خداوند بهشون نشون داده و ثابت کرده که دین پدرانشون دین آسمانی نیست. و الان مردم عده زیادشون جویای حقیقتن. عده ای هم هستن که اصلا بی خدا شدن. بریدن، هیچ امید و اعتقادی ندارن. رسیدن به پوچی. هزارانی هستن که معتاد شدن. و میزان افسردگی و غیره در بین جوانها بسیار بالا رفته. جوانها کاملا سردرگم و حیرانند. دوستان همه اونها هموطنهای ما هستند. تک تک اونها نیاز دارند تا به خداوند ما عیسی مسیح ایمان بیارن و دلشون لمس بشه. تا زندگیشون معنی پیدا کنه. تا حیات ابدی رو دریافت کنند. تا امید پیدا کنن، تا از اون مصیبتی که درش هستن خلاص بشن. خداوند انجیل مقدسش رو به من و شما سپرده تا اون رو با اونها در میان بذاریم. اگر محبت مسیح در دلهای شما باشه، دلتون به حال اون میلیون ها نفری که در گمراهی هن خواهد سوخت، به ویژه نزدیکانتون، عزیزانتون. ما ایمان داریم که اگر اونها جدای از مسیح از جان برن، ابدیتی از عذاب در انتظارشونه. آیا شایسته نیست به فکر اونها باشیم و دلمون برای اونها بسوزه؟ پولس رسول در دوم قرنتیان فصل 5 دلیل این که به خاطر انجیل این همه سختی رو تحمل میکنه به ما توضیح میده. به ما میگه به چه علت به این شکل بیوقفه حرکت میکنه، سفر میکنه، کلیسا تأسیس میکنه، انجیل بشارت میده، آزار و اذیت میبینه، اما از پا نمینشینه. دلیلش رو به ما چنین میگه: زیرا محبت مسیح ما را فرو گرفته است، چون که این را دریافتیم که یک نفر برای همه مرد، پس همه مردند، و برای همه مرتعانانی که زنده اند از این به بعد برای خیشتن زندگی نکنند، بلکه برای او که برای ایشان مرد و دوباره برخاست. حتی بعضی از همدوری های پولس فکر میکردن که مطالعه زیاد او رو دیوانه ساخته، این عقلش رو از دست داده، اصلا به فکر خودش نیست، شب و روز تلاش میکنه، آزار میبینه، به زندان میفته تا انجیل رو بشارت بده. و اینا نمیفهمیدن به چه علت این مرد تا این حد به این کار مشغوله. پولس توضیح میده علتش چیه. میگه خدای زنده و حقیقی من رو نجات داد، محبتش رو در دل من گذاشت و اگر این اتفاق برای شما بیفته دوستان، تأثیرش این است که در دل شما هم یک محبتی ایجاد میشه که قبلا نبود، هم نسبت به خدای زنده و نجات دهندتون، هم نسبت به دیگر هم نوعان. یک میزانی از محبت به دیگران به ما داده میشه. حالا وقتی که دعا میکنیم این زیادتر میشه و خداوند این رو به ویژه به مبشرین کلام به میزان زیادی میده. شما اگر هر روز به این حقایق فکر کنید، به نجاتتون فکر کنید، به این فکر کنید که خداوند برای نجات شما چه عذابی رو تحمل کرد و به خاطر محبتی که به فرد شما داشت به جهان اومد و رنج صلیب رو تحمل کرد، اگر واقعا ایمان داشته باشید که یک نفر برای همه ما مسیحیان مرد، اون وقت محبت در دل شما ایجاد میشه. زیرا اگر مسیح برای ما نمی مرد، ما انسانهای گمگشته‌ای بودیم، بدون خدا، بدون زده امید، با ابدیتی دور از خدا و رحمتهاش. اما حالا که در او حیات ابدی رو یافتیم، حالا که به ما رحم شده، حالا که به ما به رایگان این نجات بخشیده شده، از این به بعد برای خیشتن زندگی نکنند، بلکه برای او که برای ایشان مرد و دوباره برخاست. ما دیگه نباید برای خودمون زندگی کنیم دوستان عزیز. مرگ مسیح باید باعث مرگ خودخواهی و خودپرستی ما بشه، باید ما را تحت نفوذ محبت خودش قرار بده، باید برای مسیح زندگی کنیم و برای دیگران. این منطقیه که پولس در زندگیش داشت از همون لحظه‌ای که نجات پیدا کرد، و این منطقیه که همه مبشرین این مسیحی داشتن، مبشرینی که خانه و زندگی و آسایششون رو ترک می‌کردن، در اروپا می‌رفتن به کشورهای افریقایی، زمانی که هیچ وسیله حمل و نقل نبود، امکانات اولیه‌ای وجود نداشت، بچه‌هاشون می‌مردن، در سختی و مضیقه با زندگی می‌کردن، باید زبان رو یاد می‌گرفتن، مردم اونجا اونها رو درک نمی‌کردن، سوء تفاهم داشتن، همه این کار را انجام میدادن به خاطر محبت مسیح تا انجیل رو به اونا برسونن. و خداوند هم زحمتهای اونها رو برکت میداد، خداوند هم به تلاش اونها ثمره میداد. و اگر من و شما هم به این شکل زندگی کنیم، بدون شک خداوند اون رو برکت میده. شایسته است دوستان عزیز که ما هم مثل پولس همین هدف رو توی زندگی دنبال کنیم، به دنبال این باشیم که شاگرد بسازیم، براشون دعا کنیم، بیم خداوندا امروز یه نفر رو سر راه من قرار بده تا من در مورد انجیل با او صحبت کنم، و آماده باشیم تا این کار انجام بدیم. بذارید یه واقعه جالب رو براتون تعریف کنم. یک مبشر مسیحی بود در قرن‌های گذشته در امریکا به نام دی ال مودی. ایشان به انگلیس هم اومده می اومد و بشارت می داد. بسیار معروف بود و خداوند از زمان بیداری روحانی از این فرد استفاده کرد و عده زیادی رو نجات داد. ایشون در زمان جوونیش در اون منطقه که در امریکا بود، وقتی که نوجوان میخواد ثروتمند بشه و میاد به یک از ایالت‌های دیگه که اونجا پول در بیاره و ثروتمند بشه، توی یک کفش فروشی کار پیدا میکنه و دنبال پول در آوردن بود، تا اینکه یه نفر میاد بهش بشارت میده و ایشون ایمان میاره و قلبش رو میده به خداوند ما عیسی مسیح. و بعد از مدت کوتاهی با خودش این عهد رو میبنده که هر روز حداقل با یک نفر راجع به مسیح صحبت کنه. با خودش این عهد رو میبنده که من هر روز باید با یک نفر راجع به مسیح صحبت کنم. و این کارم انجام میداد. یک شب که ایشون از سر کار برمیگرده خونه و خسته بوده، میره توی رخت خواب، شامشو میخوره، میره توی رخت خواب، یک دفعه بیادش میفته که امروز من با کسی راجع به مسیح صحبت نکردم. توی رخت خواب بوده، رخت خواب گرم، با خودش میگه مهم نیست، حالا امشب من میخوابم، فردا با دو نفر صحبت میکنم. چشاش میذاره رو هم، اما نمیتونسته بخواب. به خواب نمیرفت. شدنی نبود. یه صدایی درش بود. یک نیرویی درش بود که باید این کار انجام بده. در هر صورت بالاخره از تخت خواب بیرون میاد. لباساشو میپوشه. میاد بیرون. نیمه شبه. هوا تاریکه. کسی نیست. با کی میخواد صحبت کنه. همینجور شروع میکنه قدم زدن. تا میرسه به یک پل بزرگی که به تازگی ساخته بودن. و میبینی یه نفر نزدیک اون نرده‌ها ایستاده خم شده داره اون پایین رودخانه رو نگاه میکنه. با خودش میگه خب من میرم با همین مرد صحبت میکنم. وقتی که نزدیک میشه سر صحبت رو باز میکنه متوجه میشه که اون مرد اومده بود اون شب تا خودش رو از اون پل بیاندازه پایین و خودکشی کنه. بعد اینا صحبت میکنه و اون فرد رو از اون کارش منصرف میکنه. دوستان عزیز، آمار خودکشی در بین جوانهای ایران بسیار بالای آدمهای بیچاره‌ای که کاملا بریدن رسیدن به آخر خط، آدمهایی که احتمالاً دعا هم کردن نذر هم کردن و هیچ جوابی نشنیدن، درهای آسمان کاملا به روشون بسته است. من و شما میتونیم به این افراد امید برسونیم، میتونیم این امید واقعی و استوار بهشون بدیم، اون شادی و آرامش ناشی از مغفرت گناهان رو وقتی که انجیل رو بشنوند. و باید واقعا به فکر اونها باشیم. باید حتی در این زمینه برنامه ریزی کنیم. دوستان عزیز، من بیاد دارم، شاید این موضوع کمی خنده‌دار باشه، زمانی که تازگی به انگلیس اومده بودم مثل همه مهاجران من موضوعم چندان مساعد نبود، برای فرار از واقعیت رویا می‌بافتم. یکی از رویاهام این بود که یک روزی ملکه انگلیس من رو دعوت میکنه تا با دولت انگلیس همکاری کنم. و در اون رویا تصور میکردم به من یک کارت شناسایی مخصوص میدن، یه فرد محترمی میشم، با ماشین دودی میان دنبالم. و این خیالات، خیال پردازی هایی توی روز انجام میدادم. خب در اون شرایطی که هیچی نداشتم، اینها به من احساس خوبی میداد. تصور این که یک فرد غریبه و بی‌هویت توی جامعه‌ای که هیچه، این بدل شده یک فرد مهم و ملکه انگلیس او رو دعوت به کار میکنه. اینا واسه یک نوع احساس آرامش میشد. شاید شما هم از این شیوه رویاها داشته باشید وقتی که بچه بودید. اینا معمولا بچه‌ها از این رویاها دارن. من در نوجوانی و در جوانی از این رویاها داشتم. الان به اون رویاها میخندیم. رویاهایی که تحقق اونها غیر ممکنه، ولی در اون زمان به ما دلخوشی میداد. دوستان عزیز، خدمت به شاه شاهان یک رویا نیست. خداوند ما عیسی مسیح پادشاه پادشاهان هست، ملکوتی داره و سفیرانی که دیگران رو به این ملکوت دعوت میکنن، هرچند که این پادشاهی زمینی نیست، هرچند که سفیران او رو در این دنیا آزار و اذیت میرسونن و ارج و قرب زمینی ندارن. با این حال خدمت به خداوند ما عیسی مسیح میلیون ها بار ارجحیت داره بر خدمت ملکه انگلیس. یعنی دوستان، پولس رسول چه میگه در افسوسیان فصل 3 آیه 20؟ اکنون او را که قادر است به انجام بی نهایت زیادتر است هر آنچه بخواهیم یا تصور کنیم جلال باد. یعنی خداوند فرای تصورات و حتی رویاها و خیال بافی های ما قادر در ما عمل کنه. اگر خدمت به ملکه انگلیس فقط رویا بود، خداوند فرای اون رویا و تصور رو به ما عطا میکنه تا شاه شاهان رو خدمت کنیم و سفیران او بشیم. مثلا شما اکثرتون ممکنه نگران آیندهتون باشید، شاید دارید برنامه می‌ریزید، شاید نمی‌دونید آینده چه خواهد شد و چه برنامه‌ای رو دنبال کنید. بذارید با توجه به اون چی که گفته شد یک پیشنهاد خیلی جدی به شما بکنم. شما یه زندگی جدیدی رو دارید شروع می‌کنید. اگر نجات یافته باشید، به تجربه چشیدید و می‌دونید که خداوند نیکوست، بارها خداوند به دعاتون پاسخ داده، شکی ندارید که این راه حقیقت هست. با توجه به این حقیقت دوستان، چرا زیر پرچم مسیح نام نویسی نمی کنید؟ چرا خودتون رو واقعا وقف ملکوت خداوند نمی کنید؟ قرار نیست که همه ما شبان کلیسا بشیم و یا واعظ بشیم مخصوصا زنها، خانوما که نمیتونن شبان بشن. اما نگران این نباشید که چه کاری رو انجام بدید. خداوند کارش رو، برنامه‌اش رو برای شما فراهم میکنه. نگران این نباشید که من فلان خصوصیت رو ندارم، فلان کار رو نمیتونم انجام بدم. خداوند به خوبی میدونه که استعدادها و توانایی‌های شما چه هست. و اگر شما واقعا خودتون رو وقف او کنید و بگید خداوند من به عنوان یک سرباز مسیحی میام، من رو بپذیر از امروز، من میخوام زندگیم وقف تو باشه، من 20 سالش رو 30 سالش رو هر چقدرش از هدر دادم، مابقیش رو میخوام وقف ملکوت تو بسازم، بیا و از من استفاده کن، زندگیمو میسپارم به دست های تو. اگر واقعا به این شکل دعا کنیم دوستان، خداوند از ما استفاده میکنه. او کسی رو به زور به سربازی نمیگیره. سربازی مملکت اسلامی برای ما اجباری بود، برای مردم. مسیحیت زورکی نیست، سربازیش اجباری نیست. سربازیش دائمیه و اختیاری. باید اون محبت خداوند ما عیسی مسیح شما رو فرو بگیر، باید از ته دلتون بخواید با تمام وجودتون که بدل بشید به یکی از کسانی که امپراتوری خداوند ما عیسی مسیح رو در این جهان میسازه. در نظر بگیرید تاریخ گذشته امپراتوری انگلیس رو. اون انگلیسی ها که میرفتن به مناطقی که استعمار کرده بودن با اون لباسهای خاصشون و غیره، چه غرور افتخاری داشتن، چه قدرتی پشتشون بود که ما سربازان ملکه هستیم و میرفتن تا اون امپراتوری رو بسازن. دوستان ما امپراتوری بسیار بزرگتری رو خدمت میکنیم، برای اون کار میکنیم. و اگر شما این تصمیم رو بگیرید، این بهترین تصمیم زندگی شما خواهد بود. شما ممکنه تصمیم بگیرید بخواید پیشرفت کنید، کار شغل مناسبی پیدا کنید، پولدار بشید. ممکنه زحمت بکشید و بعد از سالها پولدار هم بشید. ولی وقتی که به آخر خط رسیدید دوستان، پشیمان میشید. اون ساعت مرگ و روزهای آخر عمر همه زحمات شما رو برباد میده. و از اون تصمیمی که گرفتید بدون شک پشیمان میشید. باید مرتب خدا و ابدیت رو انکار کنید و بهش فکر نکنید. اما اگر این تصمیم رو بگیرید که بدل بشید به یکی از کارگران مزرعه خداوند، برید توی تاکستان خداوند، در اونجا تلاش کنید، انجیل رو به دیگران برسونید، شاگرد بسازید، خودتون رو بدل سازید به یکی از خادمین مسیح. هر چرا که دارید و هستید، هر چرا که خداوند بهتون داده، همه اون توانایی ها و استعدادهایی رو که خداوند بهتون داده، اینا رو وقف ملکوتش بسازید. اون وقت میتونم بگم دوستان عزیز، این بهترین شیوه زندگی است، بهترین تصمیمی که تو زندگیتون گرفتید. من کسی نیستم، اگر بخوام از تجربه شخصی خودم بگم، هرچند که هنوز واقعا نتونستم خودم رو به اون شکلی که باید وقف خدمت به مسیح بسازم، ولی تا جایی که میشده تلاش کردم. و اینا پربرکت‌ترین و لذت بخش‌ترین کارهایی بودی که من توی دنیا انجام دادم. قابل توصیف نیست. خدا من یک شادی، احساس رضایت خاطری در دل شما قرار میده دوستان که غیر قابل قیاس با هیچ چیزی در این دنیا. پس واقعا ارزشش رو داره دوستان عزیز. ما خدایی رو خدمت میکنیم که زنده است. در نظر دیگران ما ممکنه انسانهای بازندهی باشیم. این تصوری که مردم دنیا دارن، افرادی که خارج از کلیسا هستن، و این وسوسه همیشه هست. شیطان دم گوش شما وسوسه میکنه، میگه نه، جوونی و عمرت رو پای منبر این مسیحی ها هدر نده، اینا هم با آخونده هایش فرقی ندارن، اینا یک مجه آدم های ریاکاری هستن، اینا هم این مسلمین هستن، در تاریخ کلیسا نمیدونم آدم کشی بوده و غیره. این وسوسه همیشه هست، موانعی سر راهتون پیش میاد و جریان زندگی به سرعت روان است. شما ممکنه همراه خودش ببره. آرزوهای شخصی دارید، فشارهای خانوادگی هست، فشارهای اقتصادی هست، فشارهایی هست که ممکنه همه اینا مانع بشه که شما چنین تصمیمی بگیرید. اما اگر واقعا دلتون رو در این زمینه بذارید و دعا کنید، خداوند بهتون فیض میده و این سعادتمندترین نوع زندگی که یک فردی میتونه در این دنیا داشته باشه، یعنی خداوند عیسی مسیح رو خدمت کنه و بدل بشه یکی از سفیرانش و انجیل رو برسونه به دیگران به هر شیوهی که میتونه، از طریق فضای مجازی، از طریق صحبت کردن، از طریق دادن یک کتابچه به دستشون، به هر شیوهی که خداوند شما رو فرا خونده، بهتون استعدادش رو داده و تواناییش رو داده. اما مهم اینه که ما این محبت در دلمون باشه، مهم اینه که واقعا بخوایم این کار انجام بدیم و خودمون رو کاملا به او بسپاریم و خداوند بدون شک از ما استفاده میکنه در گسترش امپراتوری عظیمش. بذارید در نهایت با این کلام پولس صحبت طولانی امروز رو به آخر برسونیم. پولس در اینجا به ما یک علت دیگه ای از اینکه انجیل رو بدون خستگی بشارت میداد به ما توضیح میده. این پولس چی میگه؟ به این موضوع هم میتونید فکر کنید. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 9: پس زحمت میکشیم تا خواه حاضر و خواه غایب او را خوشنود سازیم، زیرا لازم است که همه ما در حضور مسند داوری مسیح حاضر شویم تا هر کس آنچه در بدن خود کرده بیاورد به حسب آنچه کرده باشد، چه بد چه نیک. پس چون ترس خدا را دانسته ایم مردم را دعوت می کنیم.